راهاب، این شخصیت کتاب مقدسی، با برداشتن قدمی کوچک نکته پر اهمیتی را با ما در میان میذاره.
ایمان او را واداشت تا اطاعت کنه. ایمان راهاب ثمر داشت و ثمره ایمان او اطاعت بود. اطاعت راهاب کامل و دقیق بود، حتی در عملی به ظاهر بی اهمیت مثل آویزان کردن یک ریسمان قرمز در پنجره ای کوچک.
با سلام به شما عزیزان، امروز هم با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. آیا تا به حال این فکر به ذهن شما خطور کرده که ممکن نیست خدا مرا دوست داشته باشد؟ اگر پاسخ شما مثبته، حتما به این برنامه گوش بدید. امروز در ادامه مطالعه زندگی راهاب خواهیم دید که برای همه ما علی‌رغم گذشته گناه‌آلودمان امید هست.
داستان راهاب داستانی عجیب و دوست داشتنیه، چون زندگی او تصویر زیبایی از خدای رهایی دهنده رو برای ما به تصویر میکشه. در داستان راهاب تصویر کار نجات بخش مسیح به وضوح قابل مشاهده است. او که به زمین آمد تا گناهکاران رو بیابه و نجات بده. این نکته رو ما امروز در مطالعه داستان راهاب خواهیم دید. اگر کتاب مقدس های خودتون رو به همراه داشته باشید، از شما دعوت میکنم که به کتاب یوشع فصل دوم مراجعه کنید. در این فصل از کتاب یوشع به داستان زنی به نام راهاب برمیخوریم که زنی فاحشه بود، ولی بذر ایمان به خدای حقیقی در قلب او کاشته شده بود. او چیزهایی درباره عظمت یهوه خدای اسرائیلیان شنیده بود. او شنیده بود که این خدا زنده و بسیار قدرتمنده، ولی با این وجود اطلاعاتش بسیار کم و مختصر بود. اما همون شنیده های مختصر در او ایمانی حقیقی ایجاد کرده بود. راهاب به دو جاسوسی که از سرزمین اسرائیل آمده بودن ایمان خودش رو اعتراف میکنه و میگه که در مورد خدای شما شنیدم و ایمان دارم که خدای حقیقیه. راهاب معتقده که خدایانی رو که سالها در سرزمین کنعان میپرستیده دروغین هستن و به این ترتیب راهاب در حالی که میدونست خدا کنعانیان رو به خاطر گناهان کراهت آورشون مورد داوری قرار خواهد داد، از اون دو جاسوس میخواد که از او و خانوادهش محافظت کنن و اونها رو از نابودی و هلاکت نجات بدن. حالا بیایید دوباره به آیات 12 و 13 مراجعه کنیم. پس اکنون به نام خداوند قسم بخورید تا همانطور که من با شما با مهربانی رفتار کردم، شما هم با فامیل من به خوبی رفتار کنید و نشانه‌ای به من بدهید که پدر، مادر، برادران، خواهران من و خانواده ایشان را از بین نبرید، بلکه از مرگ نجات دهید. بر اساس این آیات راهاب از اونها التماس رحمت میکنه. راهاب میدونه که شایستگی این درخواست رو نداره، ولی از اونجایی که میدونه هیچ امید دیگری براش وجود نداره، به خودش جرأت میده تا از اونها التماس رحمت کنه. او در واقع از خدای اسرائیل یعنی یهوه این درخواست رو داره. چرا؟ چون این دو مرد جاسوس نماینده او هستن. راهاب از اونها میخواد که سوگند بخورن و قول بدن که با او و خانوادهش با رحمت و شفقت برخورد کنن و از جان اونها محافظت کنن. در آیه 14 اونها سوگند میخورن و قول میدن که از او و خانوادهش محافظت کنند. این آیه میگه اگر به آنچه میگوییم عمل نکنیم، خدا ما را بکشد. اگر تو از نقشه ما چیزی به کسی نگویی، قول میدهیم وقتی خداوند این سرزمین را به ما داد، با شما با لطف و مهربانی رفتار خواهیم کرد. اونها بعداً برای اجرای این سوگند سه تا شرط قرار میدند. آیه 17 میگه گفتند ما به وعده‌ای که به تو داده ایم عمل خواهیم کرد. وقتی ما وارد سرزمین شما شدیم، این ریسمان قرمز را به پنجره‌ای که ما را از اون پایین فرستادی ببند. و بعد شرط دوم در آیات 18 و 19، آنگاه تو باید پدر، مادر، برادران و خواهران و تمام خانواده پدرت را در خانه ات جمع کنی. هر کسی که از خانه تو خارج شده به کوچه برود، خونش به گردن خودش می باشد و گناه ما نخواهد بود. اما اگر به کسی که در خانه تو باشد صدمه ای برسد، ما مسئول خواهیم بود. و شرط سوم در آیه 20 مطرح میشه. اگر تو از نقشه ما به کسی اطلاع بدهی، آنگاه ما مجبور نخواهیم بود به وعده خود که به تو داده ایم عمل کنیم. پس این سه شرط به این ترتیب بودند که اول او میبایستی ریسمان قرمزی رو به پنجره خودش میبست. دومین شرط این بود که همه خانواده خودش رو در خانش گرد می آورد. و سومین شرط این بود که درباره این چیزها به هیچ کس چیزی نگه. در آیه 21 راهاب پاسخ میده چنان باشد که گفتید. ترجمه دیگر کتاب مقدس میگه راهاب قبول کرد. حتی پاسخی که میده از روی ایمانه و او سخنان اونها رو جدی میگیره. این آیه ادامه میده و آنها را روانه نمود. وقتی آنها رفتند، او ریسمان قرمز را به پنجره بست. بعد از اینکه جاسوسان خانه را ترک کردند، او چه کرد؟ اولین شرط را بلافاصله انجام داد. راهاب هیچ تأخیری از خودش نشان نمیده. او فوراً آنچه را که از او خواسته شده بود انجام میده. راهاب کاملاً از اضطراری بودن و فوریت قضیه آگاهی داشت. او میدونست که این دو جاسوس به نمایندگی از طرف خدای زنده حقیقی سخن میگن. اونها در واقع کلام خدا رو به او بازگو میکردن و اگر این خدا میگه که باید این طناب قرمز رو روی پنجرش ببنده، پس او باید اطاعت کنه. برای همین او فوراً اطاعت کرد و طناب قرمز رو بر پنجره بست. در قلب راهاب یک سری رویدادهای پیشرونده در حال اتفاق افتادن بود. و اول متوجه شد که در مخمصه ای گرفتار شده. راهاب در واقع با نیاز شدید و مبرم خودش روبرو شد. راهاب متعلق به شهری بود که به زودی قرار بود نابود بشه. او یکی از گناهکارانی بود که حق اونها داوری به هلاکت بود و حالا کاملاً به جدی بودن این موضوع واقفه و شدیداً خودش رو نیازمند رحم خدا میبینه. در مرحله دوم، راهاب فهمید که کاملاً فاقد قدرت نجات و رهایی خودش از این مخمصه است. او در صحبت با این مردها به اونها نمیگه من کارهایی میکنم تا بتونم از این وضعیت خلاص بشم. یا در نهایت با تلاشهای خودم و خانوادم رو نجات میدم. نه، اون میدونست که برای نجات از هلاکت چقدر مستاصل و درمانده است. راهاب میدونست که هیچ راهی وجود نداشت که خودش رو نجات بده، ولی در این حال میدونست که راهی برای نجات او وجود داره و اون اینه که به خدای زنده حقیقی یعنی یهوه پناه ببره. یهوه صورت عهد عتیقی عیسی مسیح خداونده که در هیچ کس به غیر از او نجات نیست. در عهد جدید پتروس میگه در هیچ کس به غیر از او نجات نیست. راهاب از این خدا طلب رحم و شفقت میکنه. راهاب میدونست که یهوه تنها صخره‌ای که میتونه به او امید ببنده و در او پناه ببره. و در مرحله سوم راهاب با اطاعت خودش نشون میده که ایمانش واقعیه. در مقابل او سه شرط قرار داده شده بود. او فوراً از شرط اول که بستن طناب قرمز به پنجرش بود اطاعت کرد. او با این کار ایمان خودش رو اعلام کرد. راهاب باور داشت که اگر طناب قرمز رو بر پنجره خانه اش که بر روی دیوار شهر بود ببنده، نجات پیدا میکنه. از اونجا که خانه او بر دیوار شهر بنا شده بود، هر کس در بد و ورود به شهر اون طناب سرخ رنگ رو میتونست ببینه. اما چرا طناب سرخ؟ چرا طناب قرمز؟ این طناب قرمز سمبل چند چیز بود. اول از همه این طناب نشانه شرم و روحیه تقصیری بود که این زن از گذشته خودش داشت. طنابی که نشانه زندگی گناه آلود او بود. اگر به اشعیا فصل اول مراجعه کنید، در آیه 18 میبینیم که میگه خداوند میگوید بیایید تا در برابر یکدیگر حجت آوریم. اگر گناهان شما چون ارغوان سرخ باشد، همچون برف سفید خواهد شد. و اگر چه همچون قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد. ولی چرا خدا گناه رو به چیزی قرمز یا سرخ تشبیه میکنه؟ در همون فصل خداوند ادامه میده که دستان شما مملو و از خون است. در واقع یک شخص گناهکار به یک شخص مجرم تشبیه شده که انگار قتل کرده و دستانش آلوده به خونه. شخصی که زندگیش فریاد میزنه که تقصیر کاره. رنگ قرمز نشانه ای هست از گناهانی که دستهای انسانها به اونها آغشته است. مدتی پیش با زنی صحبت میکردم که در سن 19 سالگی بچه خودش رو سقط کرده بود. سالها بعد متوجه این واقعیت شده بود که او با این عملش در واقع بچه خودش رو کشته بود و او یک قاتله. او اعتراف میکرد که سالها دستهای من به خون آغشته بوده. تنها رحمت و فیض خدا تونست این گناه رو ببخشه، مرا پاک بکنه و نجاتم بده. گناه و احساس تقصیر و شرم مانند خونی که دستهای او به اون آغشته بود او رو آزار میداد. شاید شما بگید من مرتکب این چنین گناهانی نشدم. من هیچگاه بچه خودم رو سقط نکردم. ولی کلام خدا میگه که همه ما گناهکاریم. دستهای همه ما آغشته به خونه. پنتیوس پیلاتوس یکی از حاکمینی بود که عیسی مسیح رو محاکمه کرد. او معتقد بود که مسیح مرتکب گناهی نشده و مستحق مصلوب شدن نیست. اما در حالی که مردم فریاد می‌زدند مصلوبش کن، مصلوبش کن، پیلاتوس در ظرف آبی دست‌های خودش رو در مقابل مردم شست و گفت: من از خون این مرد بری هستم، خود دانید. و مردم همه در پاسخ میگن خون او برگردن ما و فرزندان ما باد. کلام خدا میگه همه گناه کردند. پس دست‌های همه به خون آغشته است. زندگی همه انسان‌ها مثل ارغوان سرخ و مثل خون قرمزه. راهاب نمونه‌ای بود از این که وقتی طناب قرمز رو بر پنجرش بست، اعلام کرد که گناهکاره و زندگی گناه‌آلود او برای او شرم و احساس تقصیر به جا گذاشته بود. او با بستن طناب قرمز این حقیقت رو اعلام می‌کرد که گناهکاریست پر از شرم و احساس تقصیر. حالا در نظر بگیرید که مردم از کنار خونش رد می‌شدن و به خانه او اشاره می‌کردن که طنابی قرمز بر پنجره خودش بسته بود. شاید خیلی ها او رو مسخره می‌کردن. بعضیا سر خودشون رو می‌جنبانیدن. او با بستن طناب قرمز نشون میده که گناهکاریه که نیاز به نجات داره. هنگامی که یک گناهکار محبت و قدرت نجات دهندگی خدا رو می‌چشه، به مرحله‌ای میرسه که خودش تشخیص میده که گناهکاره و در اونجاست که دیگه ترسی نداره که دیگران به گناه او پی ببرن. او میدونه که چیزی نداره پنهان کنه و دیگه سعی در پوشاندن یا وانمود کردن نداره. راهاب آدم مذهبی نیست که معتقد باشه من اصلاً به نجات مسیح احتیاج ندارم. نه. او حاضره که طناب قرمز رو بلا فاصله آویزون کنه، چون میدونه که تنها راه رهایی او آویزون کردن این ریسمان سرخ از پنجرشه. این طناب قرمز سمبل گناهان او و در عین حال شرم و تقصیر حاصل از اون بود. ولی حالا میدونست که برای دریافت رحم خدا لازم نیست که گناه و شرم و تقصیر خودش رو بپوشونه و وانمود کنه که از وضعیت خوبی برخورداره. راهاب در واقع با آویزون کردن این طناب به دیگران و به خدا اعلام می کرد که گناهکاریه پر از شرم و تقصیر و پشیمانی. راهاب در این حال که می دونست یهوه خداییه که گناه رو مجازات می کنه و گناهکار رو مورد داوری خودش قرار می ده، این رو هم می دونست که او خدای رحمت و فیضه و به همین خاطر تنها او می تونست گناهان راهاب و شرم و تقصیر حاصل از گناه او رو بپوشونه و محو کنه. راهاب می دونست که علی‌رغم زندگی گناه‌آلود گذشتش، در یهوه برای او امید نجات هست. جاسوسان به او نمیگن که خب ما می تونستیم تو رو نجات بدیم، ولی این در صورتی ممکن بود که تو حداقل یک فاحشه نبودی. نه، طناب قرمز در واقع نشانه ای از زندگی گناه‌آلود او بود و این ریسمان قرمز نشانه ای از دست‌های آغشته به خون او بود. راهاب مثل پیلاتوس با شستن دست‌های خودش رو مبرا اعلام نکرد. برعکس، او با آویزون کردن این طناب اعلام کرد که گناهکاریه که دست‌هاش به خون آغشته است و هیچ آبی نمیتونه او رو مبرا بکنه. آیا این تصویری از زندگی من و شما نیست؟ ولی اگر شما خودتون رو غرق شرم و تقصیر گناهان گذشته خودتون میبینید، کلام خدا نشون میده که این رنگ قرمز تنها نشانه ای از گناه و شرم و تقصیر غیر قابل پوشش نیست. این رنگ قرمز برای راهاب نشانه ای از یک واقعیت مهم و حیاتی دیگر هم بود. جاسوسان به راهاب و خانوادش گفتند که در هنگام آمدن داوری خدا باید همه شما درون خونه جمع شده باشید و طناب قرمز رو از بیرون پنجره آویزان کرده باشید. این موضوع چقدر به واقعی که 40 سال پیش برای خود اسرائیلیان اتفاق افتاد شباهت داره. واقعی مهم در تاریخ اسرائیلیان. واقعی که در شبی فراموش نشدنی به وقوع پیوست. این دو جاسوس شاید 40 سال پیش در اون شب هنوز به دنیا نیومده بودن، ولی قطعاً این داستان رو بارها و بارها از والدین خودشون شنیده بودن. این واقعه در کتاب خروج فصل 12 نوشته شده. خدا در اون شب میخواست که قوم خودش رو از بردگی اسارت وحشتناک فرعون و مصریان رهایی بده. خدا به اونها دستور میده که هر خانواده بره ای بیلک و بیعیب برای خودشون تهیه کنن و در 14 روز ماه اون رو در وقت عصر قربانی کنن و مقداری از خون اون رو بردارن و بر تیرهای عمودی دو طرف در و سردر خونه هاشون بزنن. همون خونه هایی که قرار بود اون شب اون خانواده گوشت اون قربانی رو برای شام صرف کنن. خدا به اونها اطلاع میده که در اون شب من از مصر عبور میکنم و تمام نخست زاده های مصری، چه انسان و چه حیوان، همه را میکشم. من خداوند هستم و بر تمام خدایان مصر داوری خواهم کرد. خونی که بر دو طرف چارچوب و بر سردر خانه شما پاشیده شده است، نشانه ایست از اینکه شما در آنجا زندگی میکنید. چون آن نشانه را ببینم، از آنجا عبور میکنم و وقتی که مصریان را هلاک کنم، به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. چه شباهت عظیمی بین این داستان و داستان راهاب. جاسوسان هم به راهاب گفتن، وقتی ما وارد سرزمین شما شدیم، این ریسمان قرمز رو به پنجرهی که ما رو از اون به پایین فرستادی ببند. آنگاه تو باید پدر، مادر، برادران، خواهران و تمام خانوادت رو در خونه جمع کنی. هر کسی که از خانه تو خارج شده به کوچه بره، خونش به گردن خودشه. ولی هر کس که در خونه مونده باشه، به خاطر وجود اون طناب قرمز بر اون خونه، اون نجات پیدا میکنه. و ما از کنار اون خونه عبور خواهیم کرد و داوری خدا بر اون اجرا نخواهد شد. آیا به نظر شما افراد قوم اسرائیل که خونه بره رو بر سردر خانه هاشون زدن، از مصریان مقدس‌تر بودند که خدا آنها را نجات نداد؟ نه، دلیل این که نخست‌زادگان مصریان هلاک شدند این بود که این خون قرمز بر سردر خانه هاشون وجود نداشت. اسرائیلیان و مصریان همگی گناهکار بودند و همگی مستحق مجازات و داوری الهی. تنها فرقی که بین مصریان و اسرائیلیان وجود داشت وجود خون بره بر خونه هاشون بود، وگرنه اونها همگی محکوم به مرگ و هلاکت و داوری خدا بودند. اگر به عهد جدید مراجعه کنیم، در رومیان فصل 6 آیه 23 به این مطلب بر می‌خوریم. پولس رسول در این قسمت خاطر نشان می‌کنه که مزد گناه موته. بنابراین در همه خانه‌ها باید مرگی صورت می‌گرفت، چون همه آنها، چه اسرائیلی و چه مصری، گناهکار بودند. این مرگ میبایستی بر نخست‌زادگان هر خانواده ای اعمال میشد تا مجازات گناه اجرا بشه. خدا به اسرائیلیان گفت که اگر بره ای بی عیب کشته بشه، اون به جای نخست‌زاده اون خانواده محسوب خواهد شد. مزد گناه موته. بنابراین در خانواده های مصری نخست‌زادگانشون مردند، ولی در خانواده های قوم خدا یک بره بی عیب مرد. این افراد برای نشون دادن این موضوع باید خون اون بره رو بر سردر خانه هاشون می زدن و به این صورت از مرگ نجات می یافتند. در رابطه با راهاب هر یک از افراد خانواده که داخل اون خونه بودند نجات یافتند. کدوم خونه؟ خونه ای که ریسمان قرمز بر بیرون پنجره اون آویزون شده بود. اگر اونها از اون خونه خارج می شدند، از عهد و قولی که خدا برای نجات اونها داده بود بی نصیب می موندن. رهاب به جاسوسان اعتراف ایمان کرده بود، ولی اگر ایمان خودش رو در عمل با آویزون کردن اون ریسمان قرمز نشون نمی داد، از نجات خدا بی نصیب می موند. نجات و رهایی او بسته به اون ریسمان قرمز بود و بس. این ریسمان قرمز از بیرون قابل مشاهده بود و آویزون کردن اون در واقع به معنی اعتراف ایمان به یهوه در مقابل عموم بود. این ریسمان قرمز از شواهد قابل رویت ایمان جدیدی بود که درون قلب راهاب به وجود اومده بود. ایمان راهاب او رو واداشت تا اطاعت کنه. ایمان او ثمر داشت و ثمره ایمان او اطاعت او بود. اطاعت او کامل و دقیق بود. حتی در عملی به ظاهر بی اهمیت مثل آویزون کردن یک ریسمان قرمز در خارج از پنجره. در واقع دلیل اینکه این چنین اطاعت کرد این بود که ایمان او واقعی، خالص و ناب بود. وقتی که به اصل این داستان رجوع می‌کنیم، این سوال مطرح میشه که چطور میشه که یک ریسمان قرمز ساده بتونه این چنین نجات و رهایی عظیمی رو برای شخص تضمین بکنه؟ اون دیوارهای بلند و ضخیم وقتی فرو می‌افتادند، با سقوط وحشتناک خودشون همه چیز و همه کس رو زیر خودشون له و لورده می کردند و به نابودی می کشوندن. حالا چطور ممکن بود که در این گیرودار یک ریسمان قرمز نحیف بعضی رو رهایی بده؟ ولی همین ریسمان قرمز راهاب و خانوادش رو از اون هلاکت هولناک رهایی داد. و این قدرت بی نظیر و باور نکردنی خون بره خداست که بر صلیب جلجتا به خاطر نجات من و شما از هلاکت جاری شد. داستانی که مثل اون ریسمان قرمز راهاب با منطق انسانی جور در نمیاد، اما خدا قرار داد تا همین خون، یعنی خون عیسی مسیح، ضامن نجات من و شما از هلاکت ابدی باشه. برای همین پولس میگه ذکر صلیب مسیح و خونی که مسیح بر روی جلجتا برای نجات ما ریخت برای هالکان حماقت است، ولی برای ما که ناجیان هستیم قوت خداست. این چیزی بود که راهاب شاهد اتفاق اون در زندگیش شد. بله، این قول خداست که اگر ما میخواییم از هلاکت ابدی حاصل از گناهانمون نجات پیدا کنیم، تنها راه پناه بردن به ریسمان قرمز خون مسیحه که بر جلجتا برای من و شما جاری شد. از تو ای خواهر عزیز، امروز دعوت میکنم که این خون پربها رو بر سردر زندگیت بزنی. این ریسمان قرمز رهایی رو بر پنجره زندگیت آویزون کنی. به خون بره خدا عیسی مسیح پناه ببری تا وقتی که حتی همه دنیای اطرافت سقوط کنه و به هلاکت ابدی ملحق بشه، توی که خودت رو در خون مسیح شستشو دادی، از غضب الهی به هلاکت در امان بمونی. برای تو خواهر عزیزی که در قرمزی تقصیر و شرم گناهانت هنوز به سر میبری، توی که در زیر بار گناه و تقصیر و شرم داری خورد میشی، توی که ریسمان قرمز برات فقط بیانگر دست‌های آغشته به گناه توست، مسیح ریسمان قرمز رهایی رو برای تو مهیا کرده. اون رو بر پنجره زندگیت آویزان کن. ریسمان قرمزی که نشانه خون مسیحه. ریسمان قرمزی که نه فقط از گناهان گذشته تو صحبت میکنه، بلکه یادآورنده خون پربهایی هستش که برای تو و شخص تو ریخته شد تا تو رو برای همیشه از اسارت گناه و هلاکت ابدی رهایی بده. ممکنه تو خواهر عزیز بگی، ولی چطوری من باید رهایی پیدا کنم؟ چطوری من نجات پیدا کنم؟ چگونه به این ریسمان قرمز رهایی دستیابی داشته باشم؟ و پاسخ اینه که به مسیح پناه ببر و با ایمان دعا کن و به او بگو خداوندا، من ایمان میارم. ایمان میارم که تو مسیح برای خدا آمدی تا منو نجات بدی. میدونم تلاش‌های انسانی و اعمال خوبم نمیتونن مرا از هلاکت ابدی نجات بدن، بلکه تو و تنها تو عیسی خداوند قادری که منو رهایی بدی. پس این خون پربها رو بر سردر زندگی میزنم و این ریسمان قرمز رو بر پنجره زندگیم آویزون میکنم تا به همه اعلام کنم که به تو پناه بردم. تویی که با خون قرمز خودت قرمزی تقصیر و شرم گناهانم رو برداشتی و امروز به خاطر خون تو منو از برف سفیدتر کردی. پدر، تو رو شکر میکنم که به خاطر خون مسیح از روی زندگیم عبور کردی و به جای هلاکت منو قرین بخشش گناهان و نجات ابدی خودت کردی. در نام مسیح، آمین.
خدا رو شکر برای خون پربهای بره خدا، خونی که ما رو نجات میده، پاک میکنه و از هلاکت هولناک ابدی رهایی میده. از شما دعوت میکنیم که در برنامه‌های آتی راهاب و ریسمان قرمز رهایی با ما دوباره همراه بشید. بسیاری از زنان با وجود ایمان آوردن به مسیح از بخشش خدا لذت نمیبرند، چون معتقدند که گناه اونها اونقدر بزرگه که ممکن نیست خدا اون رو ببخشه. در برنامه آینده به این موضوع و راه حل‌های لازم در ارتباط با اون خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده شما را به دست‌های خدای رهایی دهنده می‌سپاریم. آنچه در این برنامه‌ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می‌شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می‌رسد. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی می‌باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می‌توانید به بخش فارسی تارنماهای www.revivourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.